أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بعد از اینکه ثابت شد جعل حجیت برای زن ممکن هست، بحث واقع میشه در حجیت زنهای خاص مثل ظهور، شهرت، خبر واحد و مانند آن. بعد از آن بحث میشه از حجیت مطلق زن در فرض انسداد باب علم. قبل از اینکه راجع به اینها بحث کنیم، مناسب هست مطالبی عرض بشه. مطلب اول این هست که هرچند در تحلیل معنای حجیت اختلاف هست، برخی مثل مرحوم شیخ قائلن حجیت یعنی جعل حکم مماثل، برخی مثل صاحب کفایه قائلن حجیت یعنی جعل منجزیت و معذریت، برخی مثل مرحوم نائینی قائلن حجیت یعنی اعتبار و جعل علمیت، اعتبرت و خبر از ثقت علمن بالواقع، برخی مثل آی سیستانی قائلند که حجیت و به طور کلی حکم ظاهری عبارت است از توسعه منجزیت یا تزییق منجزیت، و فرقشون با جعل منجزیت و معذریت که صاحب کفایه میگه اینه که ایشون معتقدن خطاب تکلیف متضمن وعید به عقاب، سله ظهور اندماجی و استبطانی داره که سله و الا عاقبتک، ولیکن ارتکاز عقلا میگه که این عاقبتک مطلق نیست، سل و الا عاقبتک علی تقدیر العلم او الاطمئنان. حالا نقد شده، ایشون اضافه کردن که او علی تقدیر احتمال القوی، از ظن القوی، او علی تقدیر کون المحتمل قوی، یا نوع محتمل تکلیف مهم باشد که احتمال آن هم منجز است. پس خطاب تکلیف شد افعل و الا عاقبتو کرد علا تقدیر العلم او الاطمئنان او الاحتمال القوی او کون التکلیف المحتمل قوی. اون وقت حکم ظاهری تنجیزی یک وقت که مثلا مثل وجوب احتیاط، این موافق هست با همون خطاب تکلیف که تأکید بر وعید بر عقاب، یک وقت نه، در جای دیگر هم میخواهد منجز کند حکم واقعی را، جایی که نه علم داریم نه اطمینان داریم نه احتمال قوی داریم و نه این که محتمل قوی، صرفا استصحاب جاریست، استصحاب بقای تکلیف. این خطاب حجیت که مفادش حکم ظاهری تندیزی است بیان میکنه وعید به عقاب را، میشه تأسیس وعید به عقاب. ولی اگر موافق بود این حکم ظاهری تندیزی با همون مدلول خطاب تکلیف و در مورد احتمال قوی یا محتمل قوی منجز بود، میشد تأکید بر وعید به عقاب. اما حکم ظاهری ترخیصی یعنی نفی عقاب، اینم گاهی تأکید بر همون مضمون خطاب تکلیفه، گاهی نه، در جایی که احتمال قوی است یا محتمل قوی است یک دلیل ترخیصی بیاد بگه اونی که خطاب تکلیف مفادش وعید به عقاب بود در فرض احتمال قوی، من آن را نفی میکنم. هر کدام از این بیانها رو بگیم به نظر ما روحش یک چیزه و اون ابراز این است که اگر حکم ظاهری تنجیزی است، حجیت مفادش تنجیزه، ابراز این است که من راضی به ترک واقع علا تقدیر ثبوته نیستم. اگر واقعا این فعل حرام است راضی به ارتکاب این فعل نیستم، اگر واقعا این فعل واجب است راضی به ترک این فعل نیستم. نه اینکه راضی نیستم به ترک این فعل مطلقا، نه، راضی نیستم به ترک این فعل علا تقدیر وجوبه واقعا. و مفاد حکم ظاهری ترخیصی یا حجیتی که نتیجهش حکم ظاهری ترخیصی است، اذن در ارتکاب مشکوک هست. این رو برای چی عرض میکنم؟ برای دو نکته. نکته اول این که اینهایی که مطرح شده در کلمات اعلام که عرض کردیم ممکنه یک ثمرات حاشیه‌ای داشته باشه. مثلا اگه قائل بشیم حجیت معنای اعتبار علمیته، خب حکومت پیدا میکنه بر خطابهایی که علم در آن موضوع تکلیف، موضوع حکم قرار گرفته است. ولیکن به لحاظ حکم ظاهری فرقی بین اینها نیست، اصلا ما نیاز به جعل نداریم. مولا اخبار هم بکنه از احتمامش به واقع علا تقدیر وجوده کافیست برای تنجیزان، و اگر ابراز احتمام نکنه به واقع، جایزه دادن به مولا که بگه اعتبر تو خبر از ثقت علمن بالواقع، جایزه دادن به مولا که انشاء وعید به عقاب بکنه، به چه درد میخوره؟ منجز نیست. ما هم میگویم حق عقاب ندارد دیگر، ما هم همین را میگویم. اگر مردم بدانند که مولا هیچ اهمیتی به این تکلیف واقعی نمیده و راضی است به ارتکاب آن، فقط جایزه میخواد بگیره به خاطر انشاء وعید به عقاب، ارزشی نداره برای عقلا. و اگر نفی عقاب بکنه ولی راضی به ارتکاب نیست، مثل اینکه در زهار گفتن که برخی گفتن که این ذیل آیه زهار ان الله غفور رحیم، بله، ذیل آیه زهار الذین یظاهرون، خدا وعده داده عقاب نمی‌کنه. بعضی‌ها گفتن که این دیگه وعده قطعی است، زهار حرام است ولی خدا عقاب نمی‌کنه. یا الذین یجتنبون کبائر ما تنهون عن ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عن نکفر عنکم سیئاتکم و ندخلکم مدخلا کریما. اگر اجتناب کنید از کبائر به خاطر ارتکاب صغائر ما شما را عقاب نمی کنیم، ولی اذن در ارتکاب ندارید. این که آقای سیستانی می فرمان اغراض مولا برای ما مهم نیست، چون مولای ما مقنن است، ما مواجه هستیم با یک مولای مقنن، قانون مهم است برای ما، غرض مولا برای ما مهم نیست. حالا غرض مولای منهای قانون برای شما برفرض مهم نباشد که به نظر ما اون هم مهم است، ولی بالاخره اگر مولا اذن در مخالفت یک قانون ندهد و راضی به مخالفت اون قانون نباشد، ما صرفا نفی عقاب بکند، ما مجاز نیستیم اون قانون را مخالفت کنیم، ظهار کنیم، چون خدا وعده قطعی داده است عقاب نمی کنم. پدری به فرزندش میگوید که سیگار نکش، حتما سیگار نکش، راضی نیستم سیگار بکشی، ولی عقابت نمی کنم به خاطر سیگار کشیدن، دیگه بزرگ شدی از بچهات خجالت میکشم، جوون که بودی سیلی میزدم به صورت، حساب میبردی از من، دیگه از بچهات خجالت میکشم، ولی سیگار نکش راضی نیستم. خب بنابر وجوب اطاعت والدین اینجا اطاعت این پدر لازم نیست، شفقتا علی الولد هست و متعزی میشه از مخالفت، که آقای سیستانی میگه اطاعت این پدر لازمه دیگه، خودت پدری باش، پدر محترمت میگه سیگار نکش، اگه سیگار بکشی متعزی میشم و خبردارم میشه، به خانومت گفته هر وقت سیگار کشید به من تلفن بزن خبر بده. خب حرام سیگار بکشه این فرزند، ولو پدر گفته عقاب نمی کنم، نفی عقاب که مهم نیست، خدا بگوید عقاب نمی کنم، ولی از عقلت خجالت بکش، از امام حسین خجالت بکش، نکن این کار را، ولی عقابت نمی کنم. عقل میگه مجاز این کار رو مرتکب بشی؟ نه، چون وعده داد عقاب نمی کنه، خلف وعده قبیحه، اما نه اینکه شما عقلا قبیح نیست اسیان کنیم خدا را، اسیان تو قبیح است، ولیکن چون خدا وعده داد عقاب نمی کنم قبیح است خلف وعده. ما هم همین رو عرض میکنم، میگیم وقتی این قانون هست صرف نفی عقاب یا الغاء وعید به عقاب به معنای اذن در ارتکاب تا نباشد به درد نمیخورد. پس مهم روح حکم ظاهری است، در حکم ظاهری تنجیزی ابراز این که الا تقدیر ثبوت حکم واقعی من راضی به مخالفت آن نیستم، و روح حکم ظاهری ترخیصی اذن در ارتکاب است، این مهمه. نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که مرحوم شیخ عبدالکریم حائری در کتاب الصلات صفحه 610 فرموده که اگر شما سفری برید که استصحاب میگه که حرام است، استصحاب میکند این خانم که شوهرش اذن در سفر نداد، این خانم هم رفت سفر، رفت به مقصد که رسید زنگ زد به آقاشون با دلهوله و استراب، بالاخره آقاشون فهمید که رفته سفر، خوشحال شد، گفت خودم گفته بودم برو سفر، آخر ماه خرجیمون تموم شده، منم دارم میرم خونه بابا، خودم گفتم، خوب کاری کردی. مرحوم عاشق عبدالکریم عالی فرموده به این خانم نمازت رو باید تمام بخونی. چرا؟ برای اینکه اسیان کردی حکم ظاهری را. استصحاب برات حکم ظاهری آورد، گفت لا تسافرین طبق استصحاب، اسیان کردی این نهی ظاهری از سفر را. اسیان است دیگه، سفری که مصداق معصیت الله هست موجب قصد نیست، این هم سفر مصداق اسیان امر ظاهر امر و نهی ظاهری خدا. اما اگر نه، صرفا عقل از باب قاعده اشتغال و مانند آن چیزی بگه، نه اونو ایشون میگه بعد که کشف شد که شوهر راضی است، فقط طبق قاعده اشتغال مثلا به این زن میگفتیم سفر نرو، بعد کشف خلاف شد نه این نمازش قصره، چون اسیان نهی خدا که نیست، که اسیان حکم عقل. خب این دیگه معلوم شد درست نیست، برای اینکه روح این استصحاب تنجیزی اینه که اگر شوهرت راضی نیست، اگر شوهرت اذن نداده است در سفر، من خدا راضی به سفر کردن تو نیستم، ولی اگر شوهرت اذن داده در سفر، من هیچ مشکلی ندارم غیر از این که تجری میکنی، اونم حکم عقل، من حکم شرعی با آن، من حکم شرعی راجع به آن ندارم. پس چجور میفرماید جناب شیخ عبدالکریم حائری که ظاهرا مسلک جعل حکم مماثل رو در استصحاب طبعا لصاحب الکفای قائل شدید، چجور میفرمایید که این اسیان کرده است نهی خدا را از سفر، نهی استصحابی از سفر را اسیان کرده است، نهی استصحابی که این پوسته است، این واقع نداره، چون واقعش اینه که اگر شوهرت اذن نداده است من راضی نیستم سفر بروی، حال که معلوم شد شوهر اذن داده. آها آها، ما البته یه عرضی داریم، ربطی به این فرمایش ها شیخ نداره، و اینه که حتی در تجری به مخالفت حکم عقل گفتیم بعید نیست که این سفر موجب قصر نشه. دو مورد هست که خلاف مشهور شاید حرف بزنیم که بگیم این سفر موجب قصر نیست بلکه باید نماز را تمام خواند. یکی سفر که مصداق باطل عقلی است، چون روایت میگه در سفر سید لهوی انه مسیرت لیست به حق. خب سید لهوی حرام شرعی نیست، مسیر باطل است، باطل ولو باطل غیر شرعی، باطل عرفی یا باطل عقلی، تجری هم مصداق باطل عقلی است یا لااقل مصداق باطل عرفی است، ولذا این اسیان حکم ظاهری تنجیزی نه از باب سفرون فی معصیت الله، نه خیر، از باب اینکه مسیرتون لیست به حقن، حکم ظاهری شرعی هم نبود، تجری هم بود به مخالفت قطع، اونجا هم همین را میگفتیم. مورد دوم سفر لهوی، آقا از اینجا بلند میشه میره تهران، حالا دیگه جزئیات رو نگیم فردا کلیپ درست نکنن برای ما، میره بعضی از مسابقات لهوی رو تماشا میکنه، احتیاطا نماز تو اونجا هم قص بخونم تمام. چرا؟ برای اینکه روایت میگه انما خرج فی لهو لا یقصر. حالا دیدم آقای سیستانی هم احتیاط کردن، خب خوبه، احتیاط ضرر نداره، ولی مقتضای صناعت اینه که نه، وظیفه نماز تمامه، اگه فرصت نداشتی جمع کنی به این قصد و تمام، حتما نماز تمام بخون. سفری که برای لهو است، خود اون مسابقه لهوه، نمیگیم حرامه، ما نگفتیم حرامه، هر لهوی حرام نیست، ولی سفر لهوی موجب شکسته شدن نماز نمیشه. بله تفریح، تفریحایی که میره روستا برای تفرج، اون نه، اون عرفن هم سفر لهوی نیست، یک غرض عقلایی غیر لهوی دارد. ولیکن تفرجی که متفرجین که میگن تماشاگران، المتفرج یعنی تماشاگر، تماشاچی، تماشاچی شدن مسابقات لهوی، لهوه دیگه. مگر اونی که اونجا کار میکنه، داوره، میخواد خرج زن و بچهشو در بیاره، اون نه، اون اگر سفر بره برای داوری اون مسابقه نمازش شکسته میشه. بگذاریم. مطلب دوم اینه که اگر شک بکنیم در حجیت شهرت، مثلا مقتضای اصل چیه که ما بدونیم از حالا که به کدام اصل باید رجوع کنیم. نوعاً میگن از عدم حجیت، شک در حجیت بکنیم از عدم حجیت. مقصود از این اصل عدم حجیت ببینیم چیه. بیان اولین است که میگن از شک و فلحجیه مسابقان للقطع به عدم الحجیه. خب این تعبیر رو باید توضیح داد، یعنی چی؟ شک در حجیت که کردیم این مسابقه است با اینکه قطع پیدا کنیم به عدم حجیت. باید معنای حجیت مشکوکه با این که مسابقه است با با قطع به عدم حجیت دو تا باشه. بله، نمیشه بگیم هم شک داریم در حجیت هم قطع داریم به عدم حجیت. اون شک که در حجیت باید یه معنا داشته باشه، قطع به عدم حجیت باید معنای دیگری داشته باشه. سه تا تفسیر شده برای این تعبیر. تفسیر اول اینی که گفتن شک در حجیت شرعیه مسابقه است با قطع به عدم حجیت عقلیه. شما شک دارید در اینکه شارع جعل حجیت کرده برای شهرت، ولی چون واصل نیست به شما، قطع دارید که شهرت منجز و مؤذر عقلا نیست. خب حرف درستی هم هست، چون عقل تا واصل نشود به شما جعل حجیت شارع برای شهرت، این شهرت مشکوک و لجیه را مؤذر نمی داند، منجز هم نمی داند. این شهرت منجز نیست. اگر قاعده قبح عقاب بلا بیان را قبول ندارید، مسلک حق و طاعه را دارید، اصل اولی تنجیز تکلیف مشکوک است. اون شک، اون شک است که موضوع می شود برای حق و طاعه و تنجیز، ربطی به این شهرت ندارد. حالا فعلا بحث در شک در حجیت شرعیه است، که این مسابقه است با قطع به عدم حجیت عقلیه آن، و مطلب درستی هم است. منافات نداره که اگر شک داریم در حجیت این شهرت بر تکلیف، باید فحص کنیم، چون خود همین حکم حجیت و شهرت شبهه بدویه قبل الفحص میتونه داشته باشه و عقلا باید فحص کنیم. اما اگر فحص کردیم و پیدا نکردیم دلیل قاطعی بر حجیت شهرت، دیگر منجز نیست. به مرحوم شیخ انصاری نسبت داده شده که فرمودن مگر اثر حجیت فقط منجزیت و مؤذریت؟ نه، اثر حجیت جواز اسناده، مضمون آن هست بشاره. شهرت اگر حجت باشه یک اثرش منجزیت و معذریت اون درست، تا قد پیدا نکنیم به این حجیت منجز و معذر نیست. یه نکته عرض کنم، ما که تعبیر میکنیم حجیت یعنی منجزیت و معذریت، حالا یا ابراز اهتمام به تکلیف علی تقدیر وجوده، یا اذن در ارتکاب مشکوک، اینا بیان اثر غالبه. و الا شما نماز شب خوندی با استصحاب بقای وضو، یا بعد از نماز شب قاعده فراغ جاری میکنی انشاءالله وضو داشتم، و این اثر این استصحاب و قاعده فراغ چیه؟ منجزیت یا معذریت؟ هیچ کدام. سبی برای مشروعیت عباداتش تقلید میکنه، چون عبادت صحیحش یعنی اون نمازی که بالغ میخواند صحیح است، سبی بخواند مشروع است. روزه ای که بالغ میگیرد صحیح است، سبی بخواند مشروع است. اگر علیاذ بالله سبی جنوب شد، غسل جنابتی که بالغ می کند و صحیح است، اگر سبی بکند مشروع است و رافع جنابت اوست. اینه دیگه. خب این حالا که سبی هست تنجیز و تعذیر نداره، که احتمال عقاب نیست، مأمون از عقاب، رفع القلم عن السبی. پس اینجا که میگن فتوای مجتهد در حق سبی ممیز حجته، اینجا دیگه به معنی منجز و محذر بودن نیست. خب حالا باید در جای خودش بحث کنیم که اینجا به چه معناس حجیت. اثر غالب حجیت منجزیت و محذریت، به این خاطر تعبیر میکنن به منجزیت و محذریت. حالا اجمالا ما به ذهن میاد در این جایی که قاعده فراغ میگه نماز شبت با وضو بود انشاءالله، یعنی اون ثوابی که بر نماز شب صحیح میدین به شما هم خواهیم داد. خب مرحوم شیخ انصاری فرموده اثر که فقط منجزیت و معذریت نیست، آقا جواز اسناد. اینی که میگه جواز استناده، اما جواز اسناد که ما اسناد بدیم مضمون این شهرت را به شارع، شهرت داریم بر استحباب نماز خفیله، بگیم خدا نماز خفیله را مستحب کرده است، اینم اثر حجت. و قبل از علم به حجیت این اثر هم منتفی است. تا علم پیدا نکنی به حجت این اثر منتفی خواهد بود. خب ایشون توضیح دادن، گفتن اینجا همچون وصول حجت موضوع است برای جواز اسناد، پس تا حجت واصل نیست قد داریم به حرمت اسناد. چرا؟ برای اینکه آیه شریفه می‌فرماید قل الله اذن لکم ام علی الله تفترون، خدا که اذن نداد در اسناد، قوله به غیر علم است، پس میشی مصداق علی الله تفترون. ما یه حاشیه بزنیم به فرمایش مرحوم شیخ. اصلا قل الله اذن لکم ام علی الله تفترون ربطی به اخبار به غیر علم نداره. یه عده‌ای بودن در جاهلیت حرام میکردن چیزایی رو که خدا حرام نکرده، در سوره انعام هست دیگه، حرام میکردن چیزهایی رو. خب خدا میگه شما از طرف خدا معزونید حرام کنید اینها را، یعنی خدا به شما وکالت داد که شرعن حرام کنید اینها را، یا این که میگید حرام است شرعن دارید افتراء علی الله میبندید. مورد این طور بود که یا اینها که میگفتن حرام هست شرعاً، حرام الهی است. اونا به خدا معتقد بودن حرام الهی است این فعل، این گوشت، گوشت این حیوان. آیا خدا به شما عز داد که از طرف خدا حرام کنید؟ خدا که عز نداد، پس شما افترا علی الله میبندید. نه، مورد موردی کذب علی الله بود. آقا خدا که حرام نکرده بود اونها را، پس یا اینا که میگفتن خدا حرام کرده وکیل از طرف خدا بودن که نبودن؟ حالا که وکیل از طرف خدا نبودن، پس کذب علی الله بود، قول به غیر علم نبود، افترا علی الله بود. بله، برای حرمت قول به غیر علم آیات دیگه است آقا. حرم علیکم ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون. و یکی میگه خب شبهه مصداقیه مخصص منفصله، چون احتمال میدیم شاعر گفته خبر و ثقت علمون، ولو من خبر ندارم. این هم یه مسئله دیگه، باید اینو اینطور نیست که شما بگید که خب تا نرسد به من حجیت خبر ثقه حرام است اسناد. تمسک به چی میکنید؟ قول حرم علیکم ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون. خب طبق نظر محقق ناینی شبهه مصداقیه علمه، چون شاید خبر ثقه علم اعتبار شده به واقع، باید اینو جواب بدید. همینجوری که نمیشه که ما بگیم یقینا حرمت اسناد داریم، شاید ما اعتبار شدیم عالم به واقع. بگذاریم، مرحوم صاحب کفایه گفته آقا استاد بزرگوار شیخ انصاری، اصلا جواز اسناد از آثار حجیت نیست، چرا اونو مطرح میکنی؟ زن بنابر تمامیت مقدمات انسداد اگر حجت بشه عقلا از باب حکومت جواز اسناد داره؟ زن مطلق بنابر مسلک حکومت اگر حجت بشه غیر از تنجیز و تعذیر جواز اسناد هم داره؟ میتونم خبر بدم و اسناد بدم این مضمون را به خدا؟ نمیتونم خبر بدم. اگر در مورد شک هم شارع یه جا اجازه بده اسناد را، این لازمش اینه که ما حجیت رو بفهمیم. اصلا اسناد رو چرا مطرح میکنید آقا؟ بله، نه بنابر مسلک حکومت که میزای قومی زایدن قائل مسلک حکومت بوده. حالا ایشون که در صورت کشف نگفت، در صورت حکومت، در صورت کشف مثل بقیه امارات معتبره میشه. اجازه بفرمایید. آی خوی فرموده جناب صاحب کفایه، اون بخش دوم فرمایشتون که یه موردی ما چیزی حجت نباشه یا مشکوک الوجیه باشه ولی جایز باشه اسناد بدیم به خدا، این فرضا رو از کجا پیدا میکنید؟ همچون فرضی نداریم آقا، یه چیزی که نداریم نقض میکنید به شیخ انصاری. اما پس نداریم دیگه، ما که بحث عقلی که نمی کنیم که، ما در شک در حجیت جواز اسناد نداریم. و اما اونی که اول گفتید که حجیت زن علی مسلک الحکومه اسناد نمیاره، بعد معنا میکنید حجیت زن علی مسلک الحکومه رو. حجیت زن علی مسلک الحکومه یعنی تبعض در احتیاط، اصلا حجیت نیست. اونی که منجزه علم اجمالی به تکالیفه، عقل در مقام احتیاط حکم به جواز تبعیض در احتیاط میکنه، میگه موافقت زنیه کافی است. خب میگیم درسته، حق با شما خویه، ولیکن تصویر میشه حجیت زن علی مسلک الحکومه و صاحب کفایه او رو مطرح میکنه که زن مطلق بنا مسلک الحکومه منجزم باشه. چطور؟ علم اجمالی منحل شده، علم اجمالی منحل شده دیگه، علم اجمالی که منجز نیست. بنابر مسلک حجیت زن، نه تبعض در احتیاط که شما خویی معنا میکنید مسلک حکومت را، بنابر حجیت زن کشف کردیم که زن عقلا جای علمو گرفته. در شبهه بدویم میشه منجز، ولو علم اجمالی دیگه منحل شده، ظفر پیدا کردیم به مقدار معلوم به اجمال. مرحوم آخون اینجور معنا میکنه حجیت زن علی مسلک الحکومه رو که منجز است ولو در غیر فرض علم اجمالی. البته آقای خویی میگن من تفسیر رو قبول ندارم، حق دارن بگن قبول ندارم، ولی رو تفسیر آخون، خب آخون میگه جواز اسناد نیست. تأمل بفرمایید انشاءالله تا فردا، والحمدلله رب العالمین.